سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را قاب پیکار پیش می‌برد. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر می‌دهند، اما می‌گویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. رضایی در قماندانی امنی جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که به گفته منابع آگاه از رویداد سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه ایشان در محل بازداشت شد. دو عضو خانواده رضایی که بنابر ترس از مجازات از سوی طالبان می‌خواهند نام‌هایشان گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفتند که پس از میانجیگری بزرگان قومی، خواهران رضایی از بند رها شدند. طالبان محلی هنوز در مورد این خبر اظهار نظر نکردند، اما پیش از این غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت دایکندی در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت صبرو رضایی و خواهرانش بی‌خبری کرده بود و گزارش دیدبان حقوق بشر تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهام‌ها را انکار کردند. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از ثبت 5 مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفته نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. پیش از این یونیسف گفته بود که 4 مورد مثبت پولیو در جریان سال 2023 در ولسوالی های بیسود و تیکوت و نازیان ولایت ننگرهار مشاهده شدند. این منبع یونیسف در این حال گفته که طالبان مانع راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار و قندهار شدند. بر اساس گزارش‌ها قرار بود این کمپاین در ولایت ننگرهار به روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شود. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. انتظار می رود که در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در توییت اواخر هفته گذشته گفت که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد. در گزارش از طالبان خواسته شده است که فرمان ها و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 و محصلان دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. طالبان زنان را از کار در مؤسسه‌های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش‌ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام‌ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. برخی مقام‌ها گفتند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. نوشیدن الکل در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در آن کشور ممنوع شد، اما شراب غیر معیاری ارزگاه در ایران از مردم قربانی می گیرند. والوی درستیز اردوی اوکراین می گوید که درگیری های سنگین در جریان روز گذشته در منطقه دونتسک صورت گرفت. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین امروز گفت که مناطق بخموت، لیمان، ابیدیفکا و مریانکا برای 26 مرتبه هدف حملات روسیه قرار گرفتند. در ادامه آمده که در جریان دیروز دست کم 43 حمله هوایی و 51 حمله راکتی از سوی روسیه بر منطقه دونتسک صورت گرفت. از سوی دیگر سرهی لسول یک مقام محلی اوکراین گفته که اردوی روسیه بر منطقه دنپروپتروفسک در جنوب اوکراین حمله کرده است. به گفته او دو طیاره بی سرنشین ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شده. از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 16 ماه سپری می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه بازداشت یک پلیس پیشین زن در دایکندی از سوی طالبان، اما طالبان رد میکنند.
دو تا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد کردید و البته با پایدرمیانی مصطفی و صبرو رضایی هنوز در قید طالبان هست.
این گونه بازداشت‌ها تا کدام حد نگران کننده است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
روحیه فرد را در کل خرد میکنند، با اون همه شکنجه یک صورت میگیرد.
یافته های یک پروژه ملل متحد بحران بشری و اقتصادی افغانستان زندگی مردم را خیلی مشکل کرده. نیازمندان چی میگویند؟
اینجا زفن قدرنی که مردم میخوادم و میبانه دقا بازی را به ما جمع میکنند. کدام رازش خوبش میباشه، زیادتر رازش ترسکرگی میباشه.
شکایت آوازخوانان و نوازندگان که با حاکمیت طالبان وضعیت زندگیشان رقتبار شده.
بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که چهار تا فایک من تو فروشی می پیسی کچولو نیست یا پیسی پیاز نیست.
حملات سنگین روسیه بر اوکراین ادامه دارد. در این مجله خبری در مورد یکی از غذاهای لذیذ افغانستان هم برایتون جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
10:06 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز و میپردازیم به گزارش ها. منابع در دایکندی از بازداشت یک پلیس پیشین زن توسط طالبان در این ولایت خبر میدهند. چند منبع تایید کردند که با صبرو رضایی دو خواهرش نیز از سوی طالبان بازداشت شدند، اما اکنون خبر رهایی دو خواهرش نشر شده. بیشتر در این مورد از خجسته کبیری.
نزدیکان صبرو رضایی عامل جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگویند افراد استخبارات طالبان او و دو خواهرش را حدود 6 روز پیش در شهر نیلی مرکز دایکندی بازداشت کردند. رخشانه رضایی دختر مامای صبرو رضایی بر رادیو آزادی گفت
مدت 6 روز میشه که همراه دوتا خواهرش توسط اداره محلی استخبارات طالبان در دایکندی بازداشت شدن و دوتا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد گردیده و البته با پای در میانی مصفیتا و صبرو رضایی که خودش آمر جلب جذب اونوسیه و یک افسر عالی رتبه وزارت داخله دولت سابق بودن، هنوز در قید طالبان هست و هنوز هم از سرنوشت صبرو هیچ نوع خبری نیست و قسمی که طالبان خودشان داور شدن که از یک سال قبل و دنبال بازداشت صبرو بودن تا اینی که توانستن که بازداشت بکنن. هنوز هم هیچ نوز قاری بشه، اجازه ملاقات هم به صبرو ندادن.
رخشانه رضایی میگوید طالبان علت بازداشت صبرو رضایی را به موی سفیدانه که برای رهایی او رفته بودند ترویج فحشا در نظام جمهوری مخلوع افغانستان و کار کردن در این نظام عنوان کردند. یکی از دیگر نزدیکان صبرو رضایی که نخواست نام و صدایش به علت مشکلات امنیتی در گزارش نشر شود بازداشت خانم رضایی را تایید می کند. تلاش کردیم تا در این مورد با مقامهای محلی طالبان در دایکندی به ویژه ریاست استخباراتشان تماس بگیریم، اما موفق نشدیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات می کند، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان، عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خلیل همراز سخنگوی اداره استخبارات طالبان نیز در این باره پاسخ ارائه نکردند. با این حال بازداشت صبرو رضایی آمر جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشته است. رقیه سایی از فعالان حقوق زن که چند پیش او نیز از سوی طالبان بازداشت شده بود در این باره به رادیو آزادی گفت
دستگیری و سرکوب نظامیان پیشی و همچنین فعالین مدنی و زنان معترض و شهروندان افغانستان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد و این وضعیت واقعا بر ما خیلی نگران کننده هست. تا چه وقت میخواهند به سیاست سرکوبشان ادامه بدهند؟ خانم صبرو رضایی از زنای هستند، یعنی از نظامیان پیشین که اونا در طول این دو سال حتی واکنش هم بد به سیاست زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان نداشت.
خانم سایی خواستار رهایی فوری صبرو رضایی است. پیش از این نزدیکان حسیب احراری شاعر و نقاش افغان به رادیو آزادی گفتند که او در ماه روان میلادی از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. این در حال است که متی الله ویسا رئیس نهاد راه قلم و فعال حق آموزش، آلیا عزیزی رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی خبرنگار و برخی فعالان دیگر که پیش از این نسوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان هیچ خبری نیست.
گزارش در مورد صبرو رضایی یک مقام پیشین پلیس در ولایت دایکندی که هنوز هم در بند طالبان است. اکنون تایید شده است که دو خواهر او که امرا با صبرو بازداشت شده بودند از بند طالبان با میانجیگری بزرگان آزاد شدند. بخش از اظهارات رقیه سایی فعال امور زنان را در گزارش شنیدید. با او گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است؟
طالبان بعد از اینکه در افغانستان مسلط شدن و اداره همه کشور را به دست گرفتن، اینا رو آوردن به انتقام گیری و دستگیری های هدفمند و مرموز و قتل های هدفمند و مرموز و دستگیر نمودن کسایی که در حکومت پیشین بودن یا ملکی یا نظامی به هر نحوی، در حالی که عفو عمومی اعلان شده بود، اما متاسفانه هنوزم دستگیری ها و قتل های هدفمندی که صورت می گیرد و متاسفانه اکثریت از اینا رسانه‌ای هم نمیشه، به دلیل اینکه فامیل مقتول یا فامیل قربانی مثلا یا کسی که زندانی میشه شکنجه میشه و در ضمن که خود از او تهدید میشه، فامیل از او هم تهدید میشه که نباید این موضوع را رسانه‌ای بسازید، در غیر از صورت خطرات جدی متوجه فامیل مقتول یا قربانی مثلا کسی که دستگیر شده و اینا، خطرات مواجه فامیلشان هم هست از سوی طالبان.
خب در گذشته تضمین های خیلی سنگین برای رهایی بانوان از بند طالبان گرفته می شد. یعنی زنان و فعالان مدنی که از سوی طالبان بازداشت می شن در مجموع میرن به سوی یک انزوا؟
بله متاسفانه روال دستگیری طالب همی هست. وقتی که یک زن، یک معترض، یک فعال مدنی، فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، هر کسی که باشه و او خصوصا کسی باشه که مخالف سیاست های زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان باشه، او را طالبان بعد از اینکه زندانی میکنن، در ضمن از اینکه زندانی میکنن، او را به بدترین نحو ممکن شکنجه های روحی و جسمی میکنن و روحیه فرد را در کل خرد میکنن، با اون همه شکنجه یک صورت میگیره و بعد از او وقتی که فامیل فرد اقدام میکنه، یعنی به خاطر رهایی او شخص با آسانی آزاد نمیکنن، باید ضمانت های گذاشته شوه تا که فرد زندانی آزاد شوه و بعد از آزاد شدن از زندان هم باید فرد سکوت بکنه. حق هیچ گونه فعالیت در رسانه ها، در اجتماع یا مثلا هیچ گونه شکایتی نباید از گروه طالب داشته باشه، خصوصا اینکه در زندان چی بر اون شخص گذشته را اصلا شخصی که دستگیر میشه اصلا نمیتونه، این اجازه است طرف طالب برش داده نمیشه که او با رسانه یا مثلا حتی با اعضای فامیلش قصه بکنه.
و پیامت های ایگونه بازداشت ها چی خواهد بود و جامعه جهانی در اینجا چی نقش را ایفا کرده میتونه؟
متاسفانه بارها در بسیاری از ولایات نظامیان پیشین که افغانستان که در نظام قبلی نظامی بودن، اینا دستگیر شدن، حتی ترور شدن و به قتل رسانیده شدن و بسیار از این موارد، قسمی که قبلا اشاره کردم، به خاطر خطرات و تهدیدات که متوجه فامیل مقتول هست رسانه این نمیشه. متاسفانه سرکوب فعالین مدنی این نگران کننده هست و امیدوار هستم که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان که خود را حامی حقوق بشر و حامی آزادی بیان میپندارند، در کنار مردم افغانستان ایستاد شوند و صادقانه کنار مردم افغانستان باشند.
رقیه عصایی فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها نشان میدهد بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهایی کرده که بر شمار از آنها پیامدهای منفی دراز مدت گذاشته و حتی بر سلامتشان تاثیر منفی گذاشته. این یافته ها که دیروز در یکی از صفحات اینترنتی مربوط سازمان ملل متحد نشر شد نشان میدهد که خانواده ها توانایی خیلی اندک برای مبارزه با مشکل اقتصادی دارند. بیشتر در این گزارش.
یک زن افغان ساکن ناحیه پنج شهر کابل که شوهرش دو سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شده و سرپرستی سه کودک پنج ساله سگانگی و یک کودک دو ساله اش را به عهده دارد میگوید روزگارش را به بسیار سختی میگذراند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت گاهی حتی مجبور شده غذاهای اضافی فاسد شده رستوران ها را به کودکانش بدهد.
طرف کوتی سنگی کمپانی میگن یه خانه کرایه از همونجا سستیم. از اینجا تایمانی میرم یک رستوران تسل باشه شانه میارم بشتن یک ذره قد خانه که اضافه میکنم میارم به حالات خود. اینجا اضافه قدخی که مردم میخواد حکمی بنا دقا بازو به ما جمع میکنن. کدام دوزش خوبش میباشه زیادتر دوزش ترشکرگی میباشه. حالا نمورم کدام کس دگه میبره. میرم بگا که میشه پیشنان بای میشنم. خود اگه دینه میرخم بسیار به یک سختی روزگار ما میچلانم.
این در حال است که یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها ACAPS نشان می داد که بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهای مقابله‌ای کرده که برخی از راهکارها پیامدهای منفی بلند مدت مانند بدتر شدن وضعیت سلامت، افزایش قرض و تعداد افراد زیر خط فقر می شود. در این تحقیق که شماری از خانواده ها را در ناحیه پنج شهر کابل و روستاهای ولسوالی قره‌باغ کابل مورد بررسی قرار داده آمده که همه خانواده هایی که مورد پرسش قرار گرفتند 100% در رژیم غذایی خود از مصرف غذای گران قیمت مثل گوشت، میوه های خشک و تازه و تخم مرغ اجتناب کردند. در ادامه آمده که 11% از این خانواده ها به طور منظم وعده های غذاییشان را حذف کرده و همه این خانواده ها اموال و دارایی هایشان مثل زیورات مواشی و زمینشان را به خاطر خرید غذا می فروشند. در این تحقیق تأخیر یا ترک درمان صحی 72%، قرض گرفتن از اقوام و دوستان 47%، فروش دارایی های خانواده 44% و کار و کودکان 28%، به حیث سایر راهبردهای مقابله‌ای که به گونه گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نام برده شدند. در این تحقیق از کار کودکان ابراز نگرانی شده و تاثیرات خوردن غذای با کیفیت پایین و ترک تحصیل به عنوان راهکار مقابله‌ای با بحران اقتصادی جبران ناپذیر خوانده شدند. اینکه رژیم غذایی نامناسب و حذف یک وعده غذایی چی تاثیرات مخرب می تواند بر افراد داشته باشد از دکتر محب ازغم متخصص داخله و اطفال پرسیدیم. او به رادیو زودی چنین پاسخ داد:
حذف وعده غذایی یا حذف یک تعداد از مواد غذایی از رژیم غذایی بخصوص در قسمت کودکان و نوجوانان که این میتونه که سبب کاهش نشونمای درست فیزیکی و ذهنیشان شود. به می شکل مادران حامله و شیرده با مواد مغذی متنوع و کافی ضرورت دارند.
در تحقیقی که پروژه ارزیابی ظرفیت ها انجام داده، کمک های بشردوستانه یک راهبرد مقابله‌ای مهم گفته شده، اما آمده که پاسخ دهندگان شاهد دسترسی نابرابر آن بودند و فساد در توزیع کمک ها مانی برای دسترسی بوده است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه فوری اند.
برنامه خبری رادیو آزادی. اوکراین از درگیری شدید در چندین منطقه در این کشور خبر داده. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی ده‌ها حمله هوایی و راکتی در جریان دیروز انجام دادند. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
دفتر لویدریسیز اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته درگیری شدید در ساحات در بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در دونسک رخ داده است. به گزارش این دفتر در مجموع 26 درگیری مسلحانه در یک شبانه روز گذشته صورت گرفته است. اردوی اوکراین همچنان گفته که نیروهای روسی در جریان دیروز 43 حمله هوایی انجام داده و 51 راکت سولوو شلیک کردند. از سوی دیگر سرح لسول یک مقام محلی اوکراین گفته است که اردوی روسیه بر منطقه دنیپرو پتروفسک در جنوب اوکراین حمله کرده است. به گفته او دو تیاره بی سرنشین ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شدند. در همین حال مقامهای اوکراینی میگویند شمار تلفات در پی تخریب بند کاخوفکا تحت کنترل روسیه به 16 تن رسیده است. به گفته مقامها 29 تن دیگر بر اثر سیل در مناطق زیر کنترل مسکو جان دادند. وزارت داخلی اوکراین دیروز گفت که بیش از 3600 نفر از ساحات سیلاب زده در خرسون و میکولایف تخلیه شده و 31 تن دیگر ناپدیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه از کشورها و سازمانهای مدد رسان به خاطر کمکهایشان به دنبال سیلاب در اوکراین سپاسگزاری کرد. کیف بر مسکو اتهام وارد کرده که با ماین‌گذاری این بند آب را عمدن تخریب کرده است، اتهامی که مسکو رد می کند. به گفته مقام های اوکراینی تخریب بند کاخوفکا در 6 ماه جون باعث جاری شدن سیل در منطقه خرسون در جنوب اوکراین شده و عملیات تهاجمی این کشور را بطی کرده است. در همین حال تیری بریتون رئیس صنعت اتحادیه اروپا در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی امروز گفت که این اتحادیه ارسال اسلحه و مهمات را به اوکراین برای حمایت از مبارزه‌اش در برابر تهاجم روسیه افزایش می‌دهد. اوکراین عملیات تهاجمی را در اوایل این ماه به هدف پس گرفتن مناطق اشغالی از روسیه آغاز کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته گذشته از متحدین کیف خواست که اسلحه و مهمات بیشتر به اوکراین فراهم کنند. از تهاجم نامجوی روسیه بر اوکراین نزدیک 16 ماه سپری می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از آوازخوانان و نوازندگان که در گذشته در محفل‌های خوشی مردم اشتراک می‌کردند می‌گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی حتی به بیماری‌های روانی مبتلا شدند. شمار از آنها قصه‌های دردناک دارند، از جمله فروش لوازم خانه‌هایشان، دست فروشی و سایر مشقت‌ها. بیشتر در این گزارش.
دیگه دل ما از زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده. دینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا کلات از کل لگی دیگه یکی را کار شگریفتی نان شگریفتی دیگه با او چی ماندی؟
در کابل زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید از 15 سال به این سو که سر و کارش با موسیقی است، از همین راه برای کودکانش لقمه نان تهیه می کرد.
فعلا بیکار هستیم، کاروبار نیست، در کار گرفتیم، توان کردیم دیگه کردیم، بعد میشه بسار وقت دبر میگره. وضعیت زندگی دیگه دیگه دل ما از زندگی سیاه شده. سیار خوب بود، ولی خوب بود هم خرچ خانم برلمه میشد ما یکی ما یک 30,000 خوب میشد و میشد. پتیل از اگه کل اگه پا اولا بیشگره که ما بیش خونه تریات های ما خراب هست و من چلا میمونه رو من دار کرد. ولی مسکینا رو به خدا بسیاریش این تکلیف اصلا پیدا کرده. بیدینی به خدا یکی از اگه بتر شدیم به خدا. مشکلات از کل اگه دیگه یکی رو کارش گرفتی نانش گرفتی دیگه با او چی ماندی؟ دادم خود به خود خراب میشه.
این آوازخوان میگوید تنها آوازخوانان نه که نوازندگان موسیقی هم وضعیت مشابه دارند.
زیاو اسکاله کیږي چې زره بابا مغینه پاسته وزدس عمرم ډیر ستر سوی د نور کارم زکوي نشه.
هارمونی نواز است. او هم باشنده کابل است و نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی نامش را در گزارش ذکر کنیم. به گفته او پدر و برادرانش هم موسیقی می نوازند و اکنون 12 عضو فامیل همه بیکار در خانه نشستند.
از دونرمندان مشکلات افغانستان
مشکلات آوازخوانان زیاد است. دو سال می شود که آوازخوانان هر چی در خانه داشتن فروختن. کسی اجناس را می فروشد، کسی کراچی می چلاند. خودم بیکارم، تنها من نه، تمام آوازخوانان افغانستان. اکنون هر کاری را که پیش بگیرم نمی شود. پرندگان را فروختم و کراچی خریدم.
طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان موسیقی زنده در محافل خوشی را منع کردند. زنان به خاطر خوشحالی خود آهنگ‌های ثبت شده گذشته را نشر می‌کردند، اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان هفته گذشته پخش موسیقی در محافل زنانه را هم منع کرد. بسیاری از آوازخوانان و موسیقی نوازان افغان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند.
مادر وطنم خدا بام رای دوبار بی تو با خدا خرابم و بد بوزم.
میرویس نجرابی آوازخوان است که مردم از طریق رادیو و تلویزیون هم آهنگهای او را تعقیب می کردند. می گوید بعد از حاکمیت طالبان نتوانست دیگر در افغانستان زندگی کند و به پاکستان مهاجر شد.
دلیل از این که من از افغانستان مهاجر شدم و به پاکستان بیایم، می خواستم که آزاد زندگی بکنم و عشقی که قلب خود پرورانده بودم، میخواستم او را به ثمر برسانم. موسیقی یکی از آرزوی دیرینم است. ما سالهای سالده زحمت کشیدیم، نمیتونم با آسانی را از دست. اما همه زندگی و همه دار ندار ما همی مسلک ما بود که ما بنان ما و پاکستان آمدم. اما امیدوار هستم که ما بتانم از پاکستان یا هر جای دیگه که باشم بتانم موسیقی را به شکل خوبش و تمام افغانه عزیز که تا بتانیم این کلچر و فرهنگ خود که موسیقی است، موسیقی افغانی، بتانیم نگه بداریم در هر حالتش.
نظیر لطیف 27 سال می شود، آلات مختلف موسیقی را می نوازد. او می گوید که در این بخش شاگردانی را هم آموزش داده، اما مجبور شده افغانستان را ترک کرده و به پاکستان برود.
و بعد از اینکه امارات اسلامی آمدن در افغانستان، بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که 4 تا تایف منتو فروشی می پیسی کچولو نیست یا پیسی پیاز نیست، پیسی رومی نیست. خودم مجبور شدیم فعلا در پاکستان آمدیم برای فامیل. زندگی از فعلا که در پاکستان هم زندگی میکنیم و اون رقم زندگی که در افغانستان به طور خمری است. اصلا ذهن ما آرام باشه و فامیل ما ذهن آرام باشن، به خاطر از این فامیل، به خاطر خود آمدیم در ماجر شدیم.
حکومت طالبان نه تنها نشر موسیقی را در محافل خوشی بلکه در رسانه ها و داخل موترها هم منع کرده. سخنگویان طالبان بارها گفتند که موسیقی حرام است و در روزهای نخست حاکمیت دوباره شد ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی نشر شد که در آنها دیده می شد افراد مسلح آلات موسیقی را می شکنانند و آتش می زنند. سخنگویان حکومت طالبان در آن زمان در مورد اینکه آیا این کار را افرادشان کردند یا نه به رادیو آزادی پاسخ ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ده و 27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. چاینکی غذای محلی لذیذ و قدیمی کابل است. رستوران در کوچه کافلوشی از 80 سال به این سو در تهیه چاینکی شهرت زیاده دارد. بیشتر در این گزارش.
کوچه کافلوشی در شهر کهنه کابل است. کوچه باز و کنهای قدیمی که یادآور خاطرات زمانه های قبل از جنگ است. کودکان، جوانان و مسافران مصروف خرید و فروش هستند. دکان های زیاد با اجناس مختلف در شهر کهنه کابل یعنی کوچه کافروشی وجود دارد که ظاهرشان تقریبا به همان شکل سابقش باقی مانده است و مالکان آن هم اکثرا کهنسالان هستند. زمانی که در کوچه کافروشی کمی پیش می روی یک اتاقی در منزل دوم یک ساختمان گلی با چشم می خورد که زینه چوبی دارد و از طرف چاشت بیروبار مردم در این محله بیشتر است. این رستوران چاینکی پزی وحید مشهور با بچه بروت است که بیش از 8 ده هم می شود دکدانش سرد نشده است. با داخل این رستوران رفته و با مسئول آن درد دل می کنم. وحید مسئول رستوران می گوید که این رستوران از پدرش که مشهور به امیر مرزا بود است. او می گوید که در 80 سال گذشته روزی نبوده که چاینکی پخته شده اش باقی مانده باشد.
این چاینکی گوشت و گوسفند است. یه غذای خاص محلی همین کابل قدیم است. مردمایی که بدر قند کلان سال سفیدا قدیمی است بدر قند سابقه آمدن در جوانی های خدا نمیده چاینکی خوردن حالا به مون یاد میانه نمیده چاینکی خدا نسر میکنه از هر ولایت میاده مر ولایت که یه جده که نامش شمیده آمده به درقه نیده که در داخل کابل آمده چاینکی آمده جده.
اما وحید میگوید از این که امروز جبهای مردم خالی است مشتریانش تا حد کم شده است. او گفت که هنر پختن چاینکی را از پدرش یاد گرفته و بعد از مرگ پدرش حدود 3 دهه است چاینکی پخته میکند.
خدا را شکر است مردم بعد میگه خب میگه تعریف میکنه میالم دیگه نه نسبت به اون چاینکی های قدیم دیگه خود دیگه مواد نباشه دیگه اون واقعی بودن کسی بودن و بدره کنیشتار کنکار بودن و بدره کنیشتار اون دوستان از این کار صرف کرده بودن دیگه ما خود بدر نوازیم.
وحید میگوید گوسفندها را از ولایت های شمالی می آورد اینجا حلال میکند. گوشتش را از طرف شام در یخچال گذاشته و صبح وقت پس از تقسیم چاینکی آن را بالای آتش میماند تا پخته شود. صفی الله یک باشنده شهر کابل که مصروف خوردن چاینکی در این رستوران است میگوید که حدود 60 سال عمر دارد و از چند دهه به این سو مشتری این رستوران است.
بسیار مزه‌دار، بسیار خوبش، همه چیزشون اساس که من خودم شخصا باشه بودم که مهمون تا برنامه اله. مردم خوب، کلم شغل داشتن، خودشون مردم بسیار نیک مردم با اخلاق به نمه یا 5 روز بعد یا 6 روز بعد که رخصتی می باشه از وظیفه خلاص میشه میمه شکر پیش از میادم.
ایمل باشنده ولایت خوست یکی دیگر از علاقمندان چاینکی این رستوران است. ایمل را هم در همین روز در رستوران وحید پیدا کردم. او برایم گفت: